أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق رو داریم باز به رسم دوشنبه شبها تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه دفاع از قرآن رو در این شبهای مبارک، شبهای آخرین ماه مبارک رمضان و بلکه آخرین شب ماه مبارک رمضان، شبی که دیگه شب حسرت و یوم حسرت و بالاخره انسان هر چیزی که تلاش کرده بود در همین ماه جمع کنه، دیگه الان باید یک جمع‌بندی برای خودش انجام بده، ببینه آیا تونسته اون زاد و توشه‌ای که مستحقش بوده رو اینها رو فراهم بکنه یا خیر. انشاءالله که تونسته باشیم و جز افرادی نباشیم که پشیمان میشن و صرفاً دارن حسرت میخورند، کما اینکه در روز قیامت این حسرت پا بر جا خواهد ماند. خب عزیزان بیننده، همونجور که مطلع هستید این توفیق رو داریم در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی هستیم و انشاءالله امشب هم از محضرشون نهایت بهره و استفاده رو خواهیم برد. سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا کل حمد و الیه یعود و الصلاة و السلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت علی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و امیدوار هستم که خداوند طاعات و عبادات شما رو در این ماه مبارک مورد قبول خودش قرار بده و انشاءالله جز روزداران واقعی باشیم و در نهایت انشاءالله جز شیعان واقعی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب در خدمتتون
هستم. انشاءالله. خب الحمدلله این توفیق رو داشتیم در محضرتون بودیم و نسبت به پاسخگویی به شبهات قرآنیون، افرادی که خودشون رو قرآنیون نامیدن، استفاده کردیم از محضرتون. این چند جلسه ای اخیر حتما بینندگان عزیز و ارجمند هم در جریان بودن که ما اون گل ماجرا رو، اون چیزی که از همون اول هم وعده داده بودیم و بسیاری از بینندگان هم منتظر اون بودند، بحث مناظره بین حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و آقای مصطفی طباطبایی، این رو پخش کردیم. سه جلسهش پخش شد، فکر میکنم یک جلسه دیگه باقی مونده، درسته؟
بله خدمت هست که همونطور که در قبل از اینم خدمت بینندگان از عرض کردیم، این مناظره چیزی حدود 2 ساعت و 50 دقیقه است که یا شاید کمتر بشه، دقیقه یادم نیست، همین حدود است که ما گفتیم در یک برنامه‌ای که 1 ساعت و نیمه هست نمیشه همه این مناظره رو پخش کرد. ما هر 50 دقیقه تا اینجا پخش کردیم و مونده اون قسمت آخر و جنبندی آخری که خدمتون عرض کنم هر دو طرف دارن، هم حضرت آیت الله قزوینی و هم آقای طباطبایی، داره جنبندی نهاییشون هست از مناظره که انشاءالله پخش خواهیم کرد خدمت بینندگان عزیز که در جریان کامل قرار بگیرن که مناظره بالاخره به کجا رسید و به کجا ختم شد، که حالا ما بعدش انشالله اون نکات تکمیلی رو و اون کلیت مناظره رو یک بار دیگه برای بینندگان عزیز تشریح خواهیم کرد. البته آقای طباطبایی یک کلیپی هم بعد از اون داده، درباره مناظره توضیح داده، بخش‌هایی از اون کلیپ رو هم تماشا خواهیم کرد، دروغایی که عجیبه در اون کلیپ گفته و مطالبی که انشالله خدمتون خواهیم بود. جنبندی ماه مبارک رمضان هست و جنبندی مناظره
بسیار عالی. انشالله که کما این که این مناظره مناظره‌ای بود که با پیروزی حق به اتمام رسید، انشالله ماه مبارک رمضان ما هم انشالله با درستی و راستی و انشالله گرویدن به حق به پایان برسه. بسیار خوب، پس الان آماده هستیم انشالله بریم همونجور که استاد گرانقدر فرمودند، ما کلیپ آخرین قسمت از این مناظره رو پخش خواهیم کرد. حتما همراه ما باشید انشاءالله بعد از دیدن این کلیپ. فکر میکنم زمانش هم کوتاه‌تره نسبت به
آره دیگه، این حدود 15 دقیقه
هست. بسیار خب، این 15 دقیقه رو همراه ما باشید انشاءالله بعد از این 15 دقیقه خدمت شما خواهیم رسید، هم تحلیلی بر صحبت‌هایی که طرفین انجام دادن انشاءالله خواهیم داشت و در ادامه هم کلیپ‌های دیگه‌ای از این صحبت‌های ناظر به مباحثه انشاءالله تقدیم نگاه شما بینندگان عزیز و ارجمند خواهد شد. بریم با هم کلیپ رو ببینیم.
از شما در نکنه ممنونم.
منم بیاد
چه درد من نکته بگم، ما الان 10:08 داریم، 6:20 رو جناب آقای حسینی قزوینی طلب دارن، 3:20 رو ایشون، با 10 هم که اکنون چون شروع کننده بحث شما بودی، درسته؟ خب الان می توانیم یه کاری بکنیم، بگیم که 3:20 رو از چیزشون کم کنیم که معادل شما بشه، ایشون در 7 دیگه مسئله رو جمع کنند و بحث جمع بشه. موافق این هستی یا نه؟ میخوای باز اینو تقسیم کنی؟
نه، در تقسیم بشه، در تقسیم بشه بهتر است.
تقسیم بشه؟
تقسیم بشه.
خیلی موافقی شما؟
بله، من همه جور موافق.
خیلی پس ما الان توی 10 اگر شدوش جفته راضی هستید، ما 5 رو بدیم به حضرت عالی، 5 هم بدیم به آقای حسینی قزوینی اگر شما موافقید. چون
موافقم، ولی در 5 نمیشه 7-8 تا اشکال هم برای
بله خب نه دیگه بینید جنبندی کنید، شما جنبندی کنید در 5 آقای حسینی قزوینی هم در 5 مسئله جنبندی کنند که
جنبندی میرسیم.
آره دیگه من. فقط به جنبندی میرسیم. شما تحلیلتون از مجموعه صحبتهایی که از این بزرگواران شنیدید من. مطرح کنید، این بزرگواران هم تحلیلشون از صحبتهایی که از حضرت عالی شنیدن چی مسئله رو جمع میکنیم که جنبندی فقط باشه، این دیگه جواب تک تک نباشه، این جواب کلیه. حضرت عالی به اینا بدید، این بزرگواران هم یه جواب کلی به جناب عالی بدن. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. ببخشید.
بله، عرض کنم حضور شریفتون که اشکالات حضرت مصطفی شانی قدی جدلی بود، از قبیل این که میفرمایند که تو گفتی من نه اخباری محضم نه اصولی محض. نظر بنده این است که در هر موردی به علم رجال نباید مراجعه کرد، گاهی آیه صریحی است، گاهی روایات قطعی هست که محفوف به قرائن قطعی است، قرینه عقلی قطعی داره. در اینجا اگر فرمود پیامبر با استدل اتمم مکارم الاخلاق، یا امر عقلیه و با قرآن هم موافقه، از هم بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم و یزکیهم و یعلم. بنابراین در این مورد من به خبر واحد، یعنی در به علم رجال لزوم نداره مراجعه بکنم. عرض کنم که وقتی است که هیچ راه دیگری نیست و علم رجال میتونه به عنوان قرینه کمک بکنه، خب آدم اونجا مراجعه میکنه. به خصوص در مباحث اعتقادی که مورد بحث ماست، در مباحث اعتقادی که همه نمیان هر روایتی رو برن تحقیق سندی روش بکنن، این بیشتر راجع به احکامی که میکنن و الا اونها رو سعی میکنن با قرآن با ادله عقلی با اینها اثبات بکنن. موضوع دومی که ایشون فرمودن که عرض کنم که حضرت مهدی بعد از ظهورش از نظر شما احتیاج به هیچ دلیل و برهانی نداره، ولی که هر حرفی بزنه میگی من قبول ندارم. مکرر ما اینجا گفتیم که کسی اگر مقامی من جانب الله برای خودش باید اثبات بکنه که من سالها مثلا عمر طولانی کردم یا فرزند کسی هستم که 1000 پیش بوده، البته چون ادعای عادی نیست باید اثبات بکنه، باید حالا یا معجزه یا از طریق دیگه. ولی اگه ادعای عادی باشه، و البته عرض کنم در میزان عقل میسنجن که این حرف درسته یا درست نیست، پس طبعا ما هم انتظار داریم که چون طرف میخواد ادعای غیر عادی بکنه، جهان را آمدم از طرف خدای تعالی مأموریت دارم پر از اعداد بکنم، باید حالا این که معجزه ما قائل نیستیم برای اشخاص، چرا معجزه قائل نیستیم؟ قرآن پر معجزاته، منتها ما میگیم این معجزه به اذن الله، این معجزه کار خداست که به دست نبی صادر میشه یا کرامت حتی به دست اولیا. این همه آیات قرآن هست که موسی به فرعون میگه لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، دانستی که این معجزات رو جز خدای آسمان زمان کسی نازل نکرده، و خیلی از آیات دیگه. بنابراین ما انکار معجزه نکردیم، این که معجزه نزد خداست دلیل بر این نیست که به نبی یا ولیش نمیدهد، بله قالوا دولا نزل علیه آیات من ربه قل انما الآیات عند الله و انما انا نذیر. آیات در نزد خداست، در قدرت اوست، اما اینکه در قدرت اوست دلیل نیست که به پیامبرش نداده یا به ولیش نداده و ما انتظار معجزه نداشته باشیم ازش. اما این قضیه که فرمودید که مطالب مختلف گفتیم، تستم این 5 دقیقه من تموم بشه به فرمایشات آقای نرسید.
فرمایشات آج آقا بسید چون یک دقیقه و نیم دیگه بیشتر وقت نمونده.
بله عرض میکنم حضور شریفتون که بله عرض کردم که فرمودن که سختگیری باید کرد نه بیش از اندازه. بندم نمیگم بیش از اندازه، باید بندازه که علم پیدا بشه. و خدمتشون هم عرض کردم که نه اینکه این روایات رو ندیده باشم، حتی عرض کردم خدمتشون یادداشت هایی هم دارم، منتها ورود در اون روایات که اینا چیه، تناقضاتش با هم چیه، تضادهاش با هم چیه، گفتم یادداشت هایی هم برداشتم. این موکول به این است که اون روایات مطرح بشه، که گفتم کلی گویی نکنیم، منظورم اینه که اون روایات یکی یکی مطرح بشه و در اطرافش بحث بشه. اگه تعارضی هست بین اون روایات با روایات دیگه، مثلا حضرت مصطفی بهشون فرمودن که در کافی راجع به نسل 12 امام هست، گفتم خب روایات متعارض هم هستوش، میگه که 12 امام از نسل علی و نسل پیغمبر و علی و پیغمبر پدرن نسبت به اونها، این 13 تا میشه. بعد اشاره فرمودن که خب این روایات درست نیست، صحیح نیست. خب همین دیگه، منم میخوام بگم روایات مجعول و ساختگی هم بین این روایات هست و از این جهت اصل موضوع اثبات میشه نه جزئیات موضوع. این موکل به این که اون روایات رو بیاریم و انشالله خدا توفیق بده این خواهم کرد و اون یاد داشت آرام میارم بحث در این زمینه خواهیم کرد دیگه. بس اینکه وقت منم تمام شد،
دست شما در نکنه جناب استاد.
من باز ضمن تشکر از ادبیات جناب طباطبایی تشکر میکنم، ولی این که ایشون میفرمایند من یادداشت کردم تضادها چی هست، تناقضاتش چیه، متعارضاتش چیه، باید بحث بشه، من این مسئله برام روشن نشد که در این 60-70 سال آیا ایشون نتونستند این همه تفسیر و غیره و جلسات و سخنرانی ها به این تضادها برسن و نتیجه قطعی خودشون رو اعلام کنن، ولی به این نتیجه رسیدن که من برای شما عرض کنم عقیده ندارم، برای من محرز نشده. وقتی روایات هست متعارضاتش هم شما یادداشت کردید، برای شما عرض کنم تضادها هم یادداشت کردید، خب چرا تا کنون در این زمینه هیچ اقدامی نفرمودید یا یک اثر علمی از خودتون به صراحت نیاوردید؟ و این در حقیقت یک نوع خرق اجماع هست بر امت اسلامی و شیعه که حضرت عالی مدعی اون شیعه هستید. این که می‌فرمایید ما روایاتی صحیح داریم در رابطه با امامت 12 امام غیره، یک روایت هم هست، خب شما خودتون بهتر می‌دانید اگر ما یک دفعه 20 تا 30 تا 50 تا روایت داریم صحیح هست، اصلا یک روایت ضعیف اصلا قابل تعارض نیست. اصلا من تعجب می‌کنم جناب آقای طباطبایی، روایت متعارض اون روایتی است هر دو سندن صحیح باشه، مادامی که دو تا سند از نظر اعتبار در یک درجه نباشد اصلا به تعارض نمیاد، اونجا فضربو علل جدار، مقام رده. حتی اگر یک روایت صحیحه باشد یک روایت موثقه باشد، ما روایت صحیحه رو در برابر موثقه به هیچ وجه نمیگیم متعارضه، تا چه رسد که یک روایت صحیح یک روایت ضعیفه. اصلا اینجا اصطلاح تعارض اصطلاح نادرستیه. و اضافه بر این جناب آقای طباطبایی، الان شما ببینید شیعه سنی بحث خلافت الهی امیرالمومنین نجف واقعا بناست، نهج البلاغه ملاک باشد برای ما، روایات ملاک باشه برای ما. امیرالمومنین در جای جای نهج البلاغه از بحث امامت الهی خودشون آمدن برای شما عرض کنم سخن گفتن، در تخته دیگر خلفا به صراحت در نامه برای 52 نهج البلاغه، خب این تعبیر حضرت امیر هست، این نهازدین قد کان اسیرن بین فی عید الاشرار،
یا در خطبه 150 که میگه اینا علی سنت من آل فرعون، از این واسطه وقتی حق به امیر المؤمنین میرسه میگه الان انتقل الحق الی اهله و الی منتقل، به حق به حقدار الان رسید. و ده ها روایات دیگر، اگر روایات اهل سنت برای شما ملاک باشه جنابای طباطبایی عزیز، همین در رابطه با آیات قرآن، چون شما میفرمایید در آیات قرآن اگر روایاتی در ذیلش باشد ما میپذیریم، همین آقای آلوسی سلفی که قطعا مورد تأیید شما هم از یک شخصیت بردسته علمی است، متوفای 1270 در ذیل آیه 67 سوره برای شما از کنم مائده، از عبدالله ابن مسعود نقل میکنه از ابن مردوی، کنا نقرأ فی عهد رسول الله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین و این لم تفعل فما بلغت رسالته. خب این دیگه کافیست برای ما که روشن میشه یک فرد مخالف و سلفی العقیده به اعتبار زرکلی میاد این رو نقل میکنه. شما خواستیدم یادداشت بفرمایید مراجعه کنید، روح المعانی جلد ششم صفحه 193، همین آقا در رابطه با سوره 55 سوره مائده در جلد 6 صفحه 167 در صفحه 186 به صراحت میگه این آیه در حق علی نازل شده، این اعطا خاتمه السائل. و همچنین آقای طبری در تاریخ تفسیرشون جلد 6 صفحه 390، آقای برای شما عرض کنم در جلد 4 صفحه 1162 ابن ابی حاتم به صراحت میگه این آیه نازل شده، یا همین تعبیری که علیون ولی کل مؤمنین بعدی، علیون خلیفتی فی کل مؤمنین بعدی، علیون امام المتقین، علیون امام کل مؤمنین و مؤمنه، اینها با سندهای صحیح آمده، نشانگر همون خلافت و امامت الهی. مثلا یک دقیقه
نه دیگه 10 ثانیه
بله. خب اینها رو شما مراجعه مقدر آدرسش عرض کنم، صحیح مستدرک صحیحین جلد 3 صفحه 110 علیون ولی کل مؤمنین بعدی، میگه شرط صحیح است الان شرط مسلم علیون خلیفتی فی کل مؤمنین بعدی، میگه صحیح است جلد 3 صفحه 133 علیون امام المتقین جلد 3 صفحه 138.
متشکرم، ممنونیم از هر دو استاد.
فقط یه نکته کوچیک عرض کنم، اون که این مطلب جدیدی است که از دست والی مطرح کردیم. بحث ما راجع به امام زمان بود،
حالا خلاف امامت الهی کیشون
فرمود، اصل موضوع ولایت شما مطرح کردیم، گون آیات همش بحث داره در دلالتش در صفحه.
ما متشکریم از دو استاد بزرگوار که مطالب رو در یک فضای محترمانه و بدون تنش و با احترام متقابل و بدون بارد شدن به بحث‌های جدلی مطرح کردن. متشکریم. همه دوستان رو به خدای متعال می سپاریم، انشاءالله موفق و معید باشن. با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسیار خوب. خب این هم از قسمت پایانی این مناظره. این بود همون مناظره‌ای که این همه جار و جنجال و این همه مانورهایی که چه بهتر که پخش نمی شد. الان احتمالاً استاد اینها موندن، حالا که پخش شد دیگه چی بگیم؟ تا حالا بالاخره بهانه این بود که اینها ترسیدن و مناظره رو پخش نمی کنن و صحبت‌های اونجاها گفته شده که اینها رو مغلوب کرده، و اما حالا که پخش شد دیگه میخوان چه جوابی بده؟
بله، خدمتتون عرض کنم تا قبل از پخش این مناظره اگر در جریان هستید و قطعا بینندگان عزیزم در جریان هستن، اینا چه مانوری می دادن. شبکه وهابی کلمه 3 ویژه برنامه گذاشت سر همین مناظره. 3 ویژه برنامه در شبکه کلمه رفتن که اینها نمیتونن این مناظره رو پخش بکنن. چرا؟ چون طباطبایی نمیدونم چه کرده و ال کرده و بل کرده و اینو میترسن که اینو پخش بکنن، میترسن آبروشون بره. و یعنی 3 برنامه کارشناسای مختلف اومدن درباره این مناظره صحبت کردن، و خود طباطبایی هم اومد یک کلیپ 20 دقیقه‌ای از خودش بیرون داد که آقا در این مناظره چه اتفاقاتی افتاده. حالا بخشای از این کلیپ رو هم حتما خواهیم دید. و همینطور خب شبکه‌های وهابی که دیگه خدمتتون عرض کنم مانور زیاد دادن. الان که مناظره پخش شده، روزای اول اینا خیلی سر شوق بودن، اون قسمت اول رو خیلی سریع گذاشتن روی کانالشون، قسمت دوم رو هم گذاشتن روی کانالشون، هرچند که خیلی با ترس و لرز، اما قسمت سوم رو روی کانالشون نذاشتن اصلا. یه جوری ناامید شدن کلن که این مناظره چی شد بالاخره. خب قسمت سومش هم میذاشتین، حالا احتمال داره انشالله که قسمت چهارم که امشب پخش کردیم رو اینا روی کانالشون بگذارن که هم خودشون متوجه بشن، هم اونایی که به هر حال دوروبر اینها بوده اینا متوجه بشن که آقای طباطبایی توی مناظره حرفی برای گفتن نداشته، چیزی برای ارائه در این مناظره نداشت جز اینکه همش انکار بکنه، همش انکار بکنه، اونم به بهانه‌های بسیار واهی، بهانه‌های بسیار بسیار واهی. مثلا حضرت آیت الله قزوینی هم الان اشاره کردن به این مسئله که شون یک از بهانه‌هاشون این بود که این روایت متناقضه. اگر روایات داریم که مثلا ائمه 12 تاست، یک روایت هم داریم که ائمه 13 تاست. خب این رو اگر هم حضرت آیت الله قزوینی هم اشاره کردن، اگر کسی با الفبای علم اصول فقه آشنا باشه، یک سری به قسمت تعادل و تراجح مثلا کتاب کفایه یا هر کتاب اصولی دیگه سر زده باشه، اصلا نوبت به بحث تعارض نمیرسه. اینجا تعارض، تناقض بین روایات جایی هست که هر دو طرف از نظر سندی در یک سطح باشه، هر دو صحیح باشه. اگر هر دو روایت صحیح نباشه، یکی ضعیف و یکی صحیح، خود به خود صحیح مقدم میشه از نظر سندی. اینو دیگه همه مسلمان ها میدونن، همه از دم به این عمل میکنن. شما نداریم مثلا کسی که یک روایت صحیح رو بگذاره روایت ضعیف رو قبول کنه، غیر از آقای طباطبایی، غیر از آقای طباطبایی که منهجش ایشون اینجوری. ما دیدیم که در طول این مدت روایات صحیح رو میگذاره کنار، یک روایت که مطابق میلش از انتخاب میکنه. ما در بحث امامت امیرالمومنین نشون دادیم ایشون از یک صفحه روایت طبری در یک صفحه طبری 4 روایت نقل کرده، 3 روایت به نفع امیرالمومنین هست، 1 روایت به ضرر امیرالمومنین. رفته بود همون یک روایت انتخاب کرده بود که آقا این روایت اینجوری میگه، پس این آیه درباره امیرالمومنین نازل نشده. خب این انصاف نیست. شما اگر با علم اصول فقه آشنا بودی، در علم اصول فقه این دیگه همون یاد میدن، همه طلبایی که اصول خوندن میفهمن که تعارض و تناقض فقط بین دو تا صحیح اتفاق میفته که هر دو در یک درجه صحت هم باشن. بله بعض از انواع حسن هم جز انواع صحیح به حساب میاد دیگه. اگر ما یک روایت صحیح اعلایی داشته باشیم و یک روایت حسن داشته باشیم، قطعا صحیح اعلایی مقدم میشه. یک روایت موثق داشته باشیم، یک روایت حسن داشته باشیم، خب طبیعیه. خب این ببین اصلا درجات داره دیگه، باید در یک درجه باشه تا بگیم تعارض. اگر در یک درجه نباشه اصلا خدمتتون تعارض شکل نمیگیره که بخوایم بگیم که آقا این روایت متعارض هم داره. بحث بعدی که حالا حضرت آیت الله قزوینی هم قشنگ بهش اشاره کردن در همین قسمت، این که آقا شما بالاخره تحقیق کردید یا نکردید درباره این روایات. این که میگید آقا من به قطع نرسیدم، من به یقین نرسیدم، این احادیث علم آور نیست، روایات رو دیدین یا ندیدین. یک جا میگه آقا من 60 سال دارم تحقیق میکنم، 60-70 سال کارم تحقیق و من محقق مسلمانم و این مسائل و یه جای دیگه که حضرت آیت الله قزوینی روایت میخونه، یک روایت، دو روایت، سه روایت، سه روایت صحیح خونده برای تولد. و بعد فرمودن آقا ما 148 روایت، 146 روایت داریم درباره اینکه فرزند امام عسکری، نمیدونم 318 روایت داریم که عمر طولانی داره، 91 روایت داریم که غیبت طولانی داره، نمیدونم چی داره. میگه من باید اینا رو ببینم، شاید ضعیف باشن، شاید متناقض داشته باشن. خب با شاید که کار درست نمیشه. شما بالاخره تحقیق کردی یا نکردی؟ با تحقیق تصمیم گرفتی که منکر حضرت مهدی بشی یا بدون تحقیق؟ خب واضح شد که تحقیقم نکرده بود، واقعا همونجور بدون چشم بسته و از روی تعصب و لجاجت تصمیم گرفته بود که همه این روایات رو منکر بشه. یک روایتی هم خدمتتون عرض کنم اینجا مطرح شد، روایت جالبی بود. حالا خدمتتون عرض کنم روایت منیت در علم مشاهده که این روایت خب در کتاب‌های شیعه هست، ما بر این روایت باورمند هستیم که در اینجا مطرح شد که حضرت آیت الله قزوینی یک سری روایت خوندن که آقا امام زمان دیده شده، اصل این که کی از مادر به دنیا اومده کی از مادر به دنیا نیومده اصلا نیاز به شاهد نداره، چون هیچ کسی وقتی به دنیا میاد اونجا دو تا شاهد عادل سه تا شاهد عادل نیست، همین که دیده شد در خارج دیده شد حتما به دنیا اومده دیگه، و امام زمان هم در خارج دیده شده، چه در دوران حضرت امام حسن عسکری علیه السلام که بسیاری از افراد آمدن از نزدیک حضرت رو دیدن، چه بعد از وفات حضرت امام عسکری علیه السلام در دوران غیبت صغرا آمدند و امام زمان رو از نزدیک دیدن، صحبت کردن، حرف زدن، خود امام زمان آمد نماز خوند بر جنازه پدر بزرگوارشون. آقای طباطبایی آمد گفت این روایت متعارض داره. متعارضش چیه؟ روایت داریم من دل مشاهده فهو کذاب. خب حضرت آیت الله غزنوی خب جواب محکمی دادن. خب برفرض که این روایت همون چیزی که شما میگید ثابت بکنه، قانون عطف به ما سبق نمیشه. ما گفتیم در زمان امام عسکری مردم دیدن در کودکیشون، در اون 5 سال در دوران غیبت صغرا دیدن. این روایت اول آغاز غیبت کبراست. میگه از این به بعد، تازه خود همین روایت ثابت میکنه که امام زمان دیده شده. ایشون به یک چیزی استدلال کردن که خودش وجود امام زمان ثابت میکنه. خب بالاخره این امام زمان گفته دیگه، به یک کسی گفته که آقا این من دل مشاهده فهو کذاب مفتر. خب خود همین ثابت میکنه که امام زمان دیده شده. خب به هر حال ایشون مقصود مال ما بعد هست، که البته ما بعد رو هم حضرت آیت الله غزنوی جواب دادن، حالا انشالله خدمتون توضیح خواهیم داد. یک در این کلیپی که ایشون بعدن ضبط کرده همین روایت رو دلیل آورده برای این که اینا مناظره رو پخش نمی کنن. چرا آیت الله غزنوی مناظره رو پخش نکرد؟ چون من روایت خوندم من یاد دل مشاهده فهو کذاب، به دلیل این روایت مناظره رو کلا اینا پخش نکردن. حالا بریم کلیپش ببینیم تا بعد ببینیم چی فهمیدن.
بله بالاخره این
کلیپ صحبت خواهی که 0-1 باشه من یاد دل مشاهده.
بسیار خوب. پس آره دلیل این که بالاخره این طرفداران این آقا و افرادی که بالاخره چه بسا به قول بعضی از همینایی که حالا کامنت میذاشتن و نظر میذاشتن و اینها میگفتن این طرفدارانی که این آقای طباطبایی داره خودشون از کاسه از آشداختر شدن و طرفداریشون جوری شده که خود یه وقتایی باید این آقای طباطبایی بیاد بهشون بگه آقا بس کافیه و اینها. حالا این افرادی که هی میگفتن چرا این مناظره پخش نمیشه، ببینیم از زبان خود این آقای طباطبایی بشنویم ببینیم چرا فکر میکردن ما مناظره رو پخش نخواهیم کرد. کلیپ 0-1 رو پخش میکنن عزیزان اتاق فرمان، با هم دیگه میبینیم.
به هر حال سخن اینجا بود، بعد این موضوع رو ایشان موکول کردن به این که اشخاصی اون بزرگوار رو در دوران غیبتشون دیدن. باز اون چه که باعث شد که اون سخنرانی پخش نشه این بود که من از غیبت شیخ طوسی، از کتاب غیبت شیخ طوسی، کتاب غیبت نعمانی، از مدرسی جلد 13 بهار مدرسی، از این کتاب‌هایی که مورد اعتماد خودتونه نقل کردم که اینا همه نوشتن که امام وقتی که خواستن به غیبت کبرا برن اونجا یه توقیعی صادر کردن و گفتن که من دل مشاهده قبل از ظهور سفیانی و صیحت سماوی و با کذابون، هر کسی ادعای مشاهده من رو بکنه قبل از اینکه سفیانی ظهور بکنه و صیحه آسمانی شنیده بشه، عرض کنم که این کذابه، صیحه آسمانی که شنیده نشده. بنابراین ادعای این که فلان آقایشون رو دیده، فلان آقایشون رو دیده، با همین مدرکی که از خود امام شما نقل میکنی با این اختلاف داره، تناقض داره.
بسیار خوب. بله پس این بود سر ماجرا، این که پخش نشده بود این کلیپ. الان میگشتیم دنبال دلیل و تونستیم جواب پیدا کنیم براش، وگرنه
من خدمت خواستم روایت رو نشون بدم از غیبت مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه، کتاب الغیبه نویسندش شیخ الطائفه ابی جعفر محمد ابن حسن طوسی که در منشورات فجر بیروت لبنان چاپ شده، چاپ اول صفحه 245. خدمتون عرض کنم عنوان باب این هست: ذکر المذمومین الذین ادعوا البابیه. اصلا عنوان باب اینه، ذکر کسانی که ادعای بابیت کردن. میگه ما آقا نائب خاص امام زمان هستیم، باب هستیم در دوران غیبت کبرا. در این باب ایشون یک روایت رو نقل کرده، همون روایت معروف، توقیع معروف خدمتون عرض کنم حضرت صاحب الزمان علیه السلام که فرستاده اون رو به شیخ ابوالحسن علی ابن محمد سموری رحمت الله علیه که آخرین نائب امام زمان هست. امام زمان 4 تا نائب داشته که آخریش علی ابن محمد سموریه. چند روز قبل از وفاتش این نامه رو نوشت امام زمان، خطاب که علی ابن محمد سموری: اعظم الله اجر اخوانک فیک فانک میت و ما بینک و بین ستت ایام. برحال خبر دادن امام که تو بین 6 روز تا 6 روز آینده از دنیا میری و فجمع امرک ولا توسی الى احد، بعد از این به احدی وصیت نکن، چون نائب‌های خاص نفر بعدیشون مشخص بود، وصیت میکرد، به مردم میگفتن که نائب بعد از من آقای فلانیه، هر سؤالی از امام زمانتون دارید از ایشون بپرسید، از طریق ایشون با امام زمان ارتباط مستقیم داره. نامه‌های مردم رو اینها در اون دوران، اوائل دوران، در دوران غیبت صغرا میبردن، نامه‌ها رو میبردن، سوالات میبردن، میپرسیدن و جواب میبردن. در آخری دیگه امام گفت دیگه وصیت نکن، قرار نیست که خدمتون عرض کنم کسی دیگه جانشین شما بشه، فقط وقعت الغیب التام، دیگه اون غیبت تمام، غیبت کامل شروع شده. و بعد تا اینجایی که امام میفرماید و سیعتی لشیعتی من یدعی المشاهده، امام زمان پیشبینی کردن که برای شیعیان من کسانی خواهند آمد و ادعای مشاهده خواهند کرد که من امام زمان رو دیدم، امام زمان اینجوری گفت و اونجوری گفت. الا فمن ادعى المشاهده قبل خروج السفیانی و صیحه فهو کذاب مفتر، هر کسی قبل از خروج سفیانی ادعای مشاهده بکنه او کذاب است و افترا زننده. آقای طباطبایی به این روایت استدلال کردن که آقا پس هر کسی ادعای مشاهده بکنه دروغه. طبق همین روایت دیگه کسی امام زمان رو ندیده. و من چون این روایت خوندم دیگه اینا جرات نمی کنم مناظره رو پخش شده. یعنی از نظر آقای طباطبایی اون گل مناظره، اون هنری که ایشون اونجا به خرج دادن، نهایت استدلالشون همین روایت بوده. که کل اونایی که امام زمان رو دیدن، پس دیدنشون با این ادعای دیدنشون با این روایت زیر سوال میره. که در همون جا حضرت آیت الله غزنوی جواب دادن بابا این مال قصه آخرین ایام دوران غیبت صغراست. اون روایاتی که حضرت آیت الله غزنوی خوندن از خود امام عسکری بود، روایات صحیح از خود امام عسکری بود. در دوران غیبت صغرا افراد زیاد امام زمان رو دیدن، همینطور در دوران خود امام عسکری علیه السلام، ولی خب ایشون فکر میکرد که بهترین دلیلشون همینه. نکته مهم اینه که اینجا امام میفرماید فهو کذاب مفتر، اگر کسی ادعای مشاهده بکنه هم دروغوست و هم افترازننده. این کلمه مفتر اینجا قرینه خیلی خوبیه که ما به هر حال خیلی از این کلمه استفاده کردن که بخوام بگن که آقا منظور امام هر نوع مشاهده ای نیست، مشاهده به عنوان بابیته. همونطور که شیخ طوسی از این روایت بابیت فهمیدن، ادعی آمدن ادعای کردن که ما هر سوالی دارید ما میریم از امام زمان میپرسیم، ما نائب خاص هستیم. که این روایت ثابت میکنه احدی دیگه باب نیست. شیخ طوسی دقیقا از این روایت این فهمیده که منظور مشاهده به عنوان نائب خاص است. به این دلیل کلمه مفتر میتونه اینجا قرینه باشه، چون اگر کسی مثلا بگه من امام زمان رو دیدم، آیا هم دروغگو هم افترا زننده یا فقط دروغگوه؟
افترا زننده معنا پیدا نمی کنه.
اصلا معنا پیدا نمی کنه. خب من امام زمان رو دیدم، چه کی میتونه افترا زننده باشه که آقا من رفتم امام زمان رو دیدم، امام زمان این چین پیامی داد گفت فلان کنید و فلان نکنید و فلان.
نائب خاص من است و فلان.
چه نائب خاص؟ این چنین کسی اگر بخواد ادعا بکنه که آقا من رفتم پیش امام زمان رو دیدم، امام زمان به شما شیعان پیام داد که امسال مثلا برید فلان کار رو بکنید، امروز این کار رو بکنید، اون کار رو بکنید، خب قطعا دروغه، واضحه دروغه. چون این وظیفه مال زمان دوران غیبت صغرا بود و اون چهار نفری که نصب شده بود توسط خود ائمه و اونها میتونستن پیغام رو بیارن و ببرند. مشاهده یعنی دو طرفه باشه، یعنی کسی بخواد مثلا اگر همی الان بخواد بتونه امام زمان رو ببینه، در حالی که مشاهده امام زمان فقط و فقط از طریق خود حضرت اتفاق میفته. تمام مشاهداتی که بزرگان شیعه هم نقل کردن همه به همین صورته. هیچ کس نگفت آقا من خواستم برم امام زمان رو ببینم، خودم رفتم امام زمان رو دیدم. نه، همه اونایی که اتفاق افتاده از طرف خود آقا بوده، یعنی خود امام زمان آمده به هر حال به دیدار اون شخص یا هر اتفاق دیگه که به هر حال مختلف هم هست. و همونطور که حضرت آیت الله قزوینی هم نقل کردن، این میخواد یک قاعده کلی رو بگه که در دوران غیبت کبرا اصل بر این هست که کسی امام زمان رو نمیبینه، مگر حالا یک کسی پیدا بشه که واقعا ثقه باشه، یک بحرالعلومی باشد، مقدس اردبیلی باشد، خدمتتون عرض کنم سید ابن طاووسی باشد، اینها اگر بگن امام زمان رو من در شیخ انصاری باشد، خوی که دروغ نمیگه، ما یقین داریم که شیخ انصاری دروغ نمیگه. به هر حال خب خدمتتون عرض کنم جوابی که داده شد، ولی ایشون همین حرفی که زد خدمتتون عرض کنم گل مناظره شنگار اون استدلال خیلی قویش همین روایت بود که همونجا پنبه شده بود در خود مناظره پنبه شده بود، ولی ایشون باز ادعای دیگه کرد.
بله فرمایش حضرت عالی، این گلش هم گل به خودی بود بیشترشون که این خود اصل قبول و پذیرش این روایت به این معناست که حضرت متولد شدن و این روایت ازشون صادر شده. بسیار خوب.
البته باز توی همین چیز ادعای دیگه هم داشت، توی همین خدمتتون عرض کنم کلیپی که جدیدن داده اونجا هم یه جواب دیگه بحث ارتداد بود. آها بله. آیت الله قزوینی من اونجا گفتن شما مرتد هستی و من اینجوری جواب دادم، یا مثلا میخواست جواب بده جوابی که اونجا نداده بود که آقا ارتداد، ارتداد از مذهب معنا نداره، ارتداد از دین است. اگر کلیپ شماره دو رو ببینیم حرفشون و بعد کلیپ شماره سه رو من توضیح میدم ببینیم، معلوم میشه که آقای طباطبایی چه خبطی کرده و چه دروغی گفته اینجا.
بله پس ما حالا اصل مناظره رو پخش کردیم، اما رسمش هم بر همین هست که همون اصل مناظره صرفا پخش بشه، اما به خاطر اینکه برخی از بینندگان تصور نکنند که حالا بعض وقتا اینجوری میشه دیگه، میگن آقا نشستن دارن خودشون تحلیل میکنن و اینها و اون صحبت‌های دیگر رو رها کردن، اتفاقا همین هنوز تموم نشده مناظره، ما این صحبت‌های این آقا رو داریم پخش میکنیم و دفاع‌هایی که خودش از مناظره‌ای که انجام داده رو باز هم به سمع و نظر شما بینندگان عزیز میرسونیم. ببینیم با هم کلیپ شماره 02 رو.
رو این جهت بعدم که اظهار کردن ایشون که هر کسی انکار این مسائل بکنه مرتده و مرتدم حکمش معلومه و اینها، اینم متوجه نبودن که مرتد از دین مطرحه. برای کسی که مرتده، قرآن کریم فرموده که و من یبتدم انکم ان دینه، نه از مذهبه، ان مذهبه. باز ارز کنم آیات دیگه هم همینطور مسئله ارتداد از دین رو مطرح کرده. به الله برگشت مذهبی بارها شده، مثلا شافعی، کسی که مذهب شافعی داشته حنفی شده، حنفی شافعی شده، هیچ کدوم از علماء اسلام اینا رو تکفیر نکردن. یا فرض کنیم که اسماعیلی امامی شده، یا مثلا امامی زیدی شده، مذاهب شیعه از این به اون منتقل شده. اونی که در قرآن کریم آمده و حکم قتل در قرآن به هیچ وجه ذکر نشده، اون این است که و من یرتد منکم ان دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. کسی از شما ها که از دینش مرتد بشه، نه از اسلام، از خانم که بر خدا چیزی نیست، بر خدا گران نیست، خداوند از هم احتیاج نداره به کسی، خدا قومی رو خواهد آورد که به اونها توفیق خواهد داد، اونها اسلام میارن و خداوند دوستار اونهاست و اونها دوستار خداوند. در بیان ارتدادم قرآن اینجور مسائل رو مطرح کرده، استغنای خدای تعالی رو ذکر کرده اینا. پس بنابراین ارتداد از دینه نه از مذهب، که کسی از مثلا مذهب شافعی به مذهب حنفی بیاد یا از مذهب مثلا امامی به مذهب زیدی بره یا به اسماعیلی بره، چنین چیزی در قرآن کریم مطرح نشده.
بسیار خوب. خب دیدیم این صحبت هم که خلاصه ماجرا، ما ارتداد فقط ارتداد در دین داریم، در حالی که آقای آیت الله حسینی قزوینی اینجا ایشون رو مرتد خطاب کردن به خاطر اینکه ایشون منکر مهدویت شده بود. آیا چنین چیزی از اساس درسته؟
بله، خدمت عرض کنم، گفتن آقای قزوینی گفتن اگر کسی اینا رو منکر بشه مرتد هست. بله. یعنی چی رو مرتد منکر بشه؟ مثلا مهدویت شیعی رو منکر بشه، غیبت طولانی رو منکر بشه، تولد و این مسائلی که جزئیاتی که در بحث مهدویت هست رو هر کس منکر بشه مرتد هست.
بله.
در حالی که این دروغ محضه، اصلا حضرت آیت الله قزوینی چنین مسئله رو نگفتن، اصلا بحث به اینجا نکشیده بود، مناظره اول مناظره بود و بحث سب به ایشون به امام زمان علیه السلام که نامه های شخصی ایشون رو اون زمان، نامه هایی که میفرستادن به این و اون، قبلا قدیم رسم بود علما میخواستن یک مطلب رو به کسی بگن نامه مینوشتن بهش، تو اون نامه مفصل عقاید خودشون میگن، استدلالشون میگفتند و رسمی که خود محمد ابن عبدالوهاب هم داشت. محمد ابن عبدالوهاب عقایدش رو همینجور نوشته دیگه، یک کتاب داره الرسائل و شخصی از مهمترین کتابهاش هست. به علما نامه می نوشت آقا من هم چه اعتقادی دارم، دلیلش اینه، دلیلش اینه، دلیلش اینه. ایشون هم همین کارو میکرد، قبل از انقلاب همین کارو میکرد و در اون نامه های خودش رکیکترین و زشتترین فوشا رو به امام زمان علیه السلام داده. حالا بخشی از اونها رو حضرت آیت الله قزوینی اونجا خوندن، ولی ایشون منکر شدن، گفت نه نامه ها حتما تحریف شده. که حالا اصل نامه ها هست، یعنی حتی خب یک زمانی هم نامه ها پیش من بود، ولی خب الان فکر می‌کنم اصل نامه ها دست خود حضرت آیت الله قزوینی باشه، اگه دست من بود حتما ببینندگان عزیز نشون میدارم. حالا اگه یک زمانی خود طباطبایی اجازه بدن، باید اجازه بدن که نامه ها پخش بشه، چون نامه ها خصوصی بوده، اجازه پخش بدن قطعا حضرت آیت الله قزوینی خودشون پخش خواهند کرد. کلیپ رو ببینیم از حضرت آیت الله قزوینی که چی گفتن اونجا، سر چی گفتن اگر این کارو بکنی مرتد میشی. اونو ببینیم تا معلوم شه آقای طباطبایی چه دروغی گفتن.
بسیار خوب، باید ببینیم آیا اونجوری که این آقا ادعا کرد، آیت الله حسینی قزوینی اشاره میکنه به این که اگر شما غیبت رو منکر بشی، اگر شما طول عمر رو منکر بشی، اگر تولد رو منکر بشی مرتد شدی. ببینیم ما هم کلیپ رو.
و ایشون خب این عبارتهایی که داشتن، این عبارتها کاملا مشخصه که بحث این که من ایمان ندارم نیست، بحث اهانته، بحث سبه، یعنی این تعابیر تعابیر سبه و این سب تقریبا بوی ارتداد میاد، مثلا کسی که شیعه باشد. حالا اون برنامه خیلی راحت میشه در من خدمتیشون میریم، جلسه دیگری که در خدمتیشون بودیم نظر مباراتشون رو نسبت به این دستخطشون رو ما استفسار میکنیم.
بسیار خوب، چقدر هم با احتیاط از سب بوی ارتداد شنیده میشه. حالا اون صحبت کجا و
مخصوصا اگر شیعه باشه. خب اگر یک شیعه بیاد به اهل بیت جسارت بکنه، قطعی است ارتدادش، شک و شبهه در این نما شیعیان که هیچ مسلمانی تردید نداره در این که، فکر نمی‌کنم خود آیت طباطبایی الان بتونه انکار بکنه این مسئله رو، که کسی بیاد جسارت کنه به امیرالمومنین، به امام حسن، به امام حسین، به حضرت زهرا، به امام زمان، اینا همه از اهل بیت هستن از نظر شیعه، از نظر ما اینا امام معصومن، کسی به اینها جسارت بکنه مخصوصا اگه شیعه باشه قطعا بوی ارتداد میاد ازش. و ایشون آقای طباطبایی متاسفانه اومدن در این کلیپی که بعدن ضبط کردن دروغ گفتن به همه. چی گفتن؟ آقای قزوینی گفته کسی اینها رو منکر بشه، یعنی همون موضوعاتی که توی مناظره پیش اومد، بحث طول عمر امام زمان، غیبت امام زمان، تولد امام زمان، در حالی که هنوز این بحث پیش نیومده بود. همون دقیقه اول گفتگوی حضرت آیت الله قزوینی هست که متاسفانه ایشون ببینید من چند تا روایت بخونم حالا به اینجا رسیدیم از کتاب‌های اهل سنت مبنی بر اینکه کسی اگر به اهل بیت فحش بده چیه حکمش. مثلا بحث به امیرالمومنین، چون از نظر شیعه که فرق بین امیرالمومنین و امام زمان نیست. مسند احمد ابن حنبل، مسند احمد ابن حنبل جلد 44 صفحه شماره 328 و 329 از خود ام سلمه نقل شده که راوی میگه من بر ام سلمه وارد شدم و ام سلمه از من سوال کرد ایسوب بو رسول الله فیکم، آیا در بین شما به رسول خدا فحش داده میشه؟ فرمودن که راوی گفت که من معاذ الله او سبحان الله نه چنین چیزی نیست. قال سمعت رسول الله، من از رسول خدا شنیدم من سب علیان فقط سبنی، سب به امیرالمومنین سب به خود پیغمبر هست، سب به امام زمان سب به خود اهل پیامبر هست. سند روایت هم که صحیحه. و اینکه اگر کسی به اهل بیت فحش بده، به امیرالمومنین فحاشی بکنه، مرتد هست و کشته میشه، اینو خود علمای اهل سنت هم، حتی از ابن تیمیه هم داریم، حتی از بقیه سلفی ها هم ما داریم. مثلا ببینید آقای امیر صنعانی سلفی، علامه محمد بن اسماعیل الامیر صنعانی که این کتاب رو به حال وهابی ها چاپ کردن در ریاض عربستان سعودی صفحه شماره 253، ببینید همین روایت رو میاره، میگه هر کس به علی ابن ابی طالب که از همه اسلامش اولین مسلمان بود و از همه بیشتر جهاد کرده بود، از همه بیشتر فضیلت داره، سب بکنه انگار خود پیغمبر رو سب کرده، هر کس منو سب کنه خدا رو سب کرده. و ایشون اینجا فتوا میده هر کسی به امیرالمؤمنین فحش بده کشتنش واجب هست، چون صاب النبی هست و صاب خدا هست و هر کس خدا و پیغمبر رو سب بکنه حکمش کشتنه. این که دیگه واضحه. اینو من از منابع سلفی ها و از منابع اهل سنت خدمتتون نشون دادم، نظرش هم همینه. آقا کسی به امام زمان جسارت بکنه دیگه حداقل شیعه نیست، دیگه حداقل از مذهب شیعه خارج شده، قطعاً چنین کسی مرتد هست و حکم مرتد هم که دیگه مشخصه. این نظر ما هم نیست، نظر همه اهل سنته، نظر همه مسلمانان جسارت به اهل بیت. ولی آقای طباطبایی مثل عادت همیشه، یعنی یک دروغ نگه نمیتونه انگار کار پیش ببره، کار پیش ببره، مجبور شد اینجا یک دروغی گفت آقای قزوینی منو مرتد دانسته به خاطر اینکه اینها رو منکر شدم. اصلا اینجا ارتداد معنا نداره، ارتداد از دین باشه نه از مذهب. که اینم بحث مغالطه بود که مغالطه یکیشون انجام داد. بله اینم بحث
بسیار خب. قبل از اینکه حالا سوال بعدی رو از حضرت استاد بپرسیم یادآوری رو انجام بدم، عزیزان اتاق فرمان تلفن‌ها رو زیر نویس می‌کنن، این امکان براتون هست تماس بگیرید هر زمانی که خواستید. ان شاءالله صدای شما در انتهای برنامه در فرصت مقتضی در داخل استودیو پخش خواهد شد و انشاءالله بله تلفن ها هم زیرنویس شده، با همین تلفن ها تماس بگیرید، انشاءالله صدای شما رو خواهیم شنید. اگر نقطه نظری دارید نسبت به مناظری که پخش شد، نسبت به برنامه‌ای که در حال مشاهده اون هستید، انشاءالله پاسخ اون رو از کارشناس محترم برنامه خواهید گرفت و همین الان هم اقدام بکنید به این کار که اگر فرصت‌های انتهایی برنامه باشه شاید فرصت نشه تا صدای شما رو وصل بکنیم و خدای نکره ممکنه شرمنده شما بشیم. بریم یک فاصله بگیریم، یک میان برنامه خواهیم دید، انشاءالله بعد از اون برمیگردیم و با ادامه برنامه در خدمتتون هستیم.
این خانواده آینه های خدایان در انتهای جاده ی انتهایان، خیل ملک مقابلشان سجده می کنند، اینها خدا نیند ولیکن خداییم. هر کس که میرسد سر سفره میبرم، فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییم. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریف گداییم. از کریمان سنگ میخواهیم ما، زر میرسد در حرم از آن چه میخواهیم، بهتر میرسد ای که دستت میرسد. کاری کنی کاری بکن، عمر دارد میرود دارد اجل سر میرسد. گر به ما کم میرسد از خصلت کمبینی است، بر ندارد ده برابر ده برابر میرسد. من فقط یک نوکرم، کار خودم را میکنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر حسن. روحی فدا متا ترانا و مرا، ای یوسف زهرا بیا، بی تو شب عالم حلا. شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آقا از نفس، تنها تو را داریم و بس. یبن الحسن روحی فدا، ابن الحسن يا ابن الحسن.
يا ابن الحسن روحی فداک. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. ان شاء الله که نماز و روزه های شما، اعمال و طاعاتتون تا این لحظه دیگه شب آخر ماه مبارک رمضان هست مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه. همچنان با برنامه دفاع از قرآن در خدمت شما هستیم و این مناظره‌ای که تقدیم نگاه شما بینندگان عزیز شد به صورت کامل پخش شد و هرچند در 4 قسمت بود، اما این قسمت‌ها رو باز هم تأکید بکنیم کنار هم دیگه بذارید. یک مناظره تقریبا حول و حوش 3 ساعته، کمتر از 3 ساعت، 2 ساعت و 50 دقیقه‌ای به دست میاد که ذره ای، اندکی، فرمی، لحظه ای قطعی در این کلیپ ها و در این فیلم مشاهده نخواهید کرد. این تمام آنچه بود که اتفاق افتاده بود. اما حالا به رسم این که بالاخره شبکه ای هست که برای شما بیننده ی عزیزی که به دنبال پیدا کردن راه حق و حقیقت و درست هستید، برنامه ها رو در حقیقت داره تعبیه میکنه و تقدیم نگاه شما بینندگان عزیز میکنه، بنده وظیفه خودم میدونم. حالا بالاخره یک صحبتی شده انشاءالله که صحبت علمی بوده و از روی لجاجت و عناد و اینها نبوده این مناظره‌ای که انجام شد. بعضی از سوالاتی که از این آقای طباطبایی مطرح شد، حالا انشاءالله که فرصت نکردند این آقای طباطبایی پاسخ بدن، ما میپرسیم شاید توی کتاب‌های خودشون توی منابعی که داشتن نکته‌ای راجع به این سوالات داشته باشن، اگر امکانش هست. حالا با توجه به اینکه حضرت عالی هم اشاره فرمودین تمامی کتاب‌های ایشون رو، سخنرانی‌های ایشون رو، خطبه‌های نماز جمعه ایشون رو، تمام اینها رو رصد کردین و مسلط هستین به اینها. یک بحثی که مطرح شد، بحث سوالی که آیت الله حسینی قزوینی از ایشون پرسیدن این بود که ما خب روایات متواتر داریم، روایت من مات ولم یعرف امام زمانهی، ماتمیتتا جاهلیه، کسی که امام زمان خودش رو نشناسه به مرگ جاهلی مرده. بالاخره این آقای طباطبایی امام زمانش رو شناخته، امام زمانش کی هست اصلا؟ آیا نسبت به این موضوع، حالا اونجا توی مناظره که پاسخ ندادن، آیا جایی اشاره کردن به این موضوع؟
بله خدمتتون. حالا قبل از اینکه به این جواب بدم، یک نکته ای که ما همونطور که حضرت علی فرمودید یک فریم از این مناظره تقطیع نشده بود، کامل همونطور که حضرت علی فرمودید کامل پخش، جز اون آخرش که مجری دیگه حالا میخواست مثلا خوشبش بکنه و حرفایی زد و که خدمتتون عرض کنم مفصل بود، میخواست جنبندی بکنه. قسمت اول شما اینو گفته، ایشون اینو گفته، اونو گفته. اون جنبندیش بخاطر که وقتی بینندگان عزیز گرفته نشه و مفید هم نبود برای بینندگان عزیز، خدمتتون عرض کنم ما پخش نکردیم.
از طرفین چیزی
نه دم نشد. از اینجایی که اینا خداحافظی کردن دیگه کامل تموم شد. اما روایت، دو تا روایت حضرت عطالله قزوینی همو اول خوندن. یکی روایت افتراق، روایت متواتر افتراق که ازشون گفتن جواب ندادن، که فرصت نکردن جواب بدن. حالا فرض میکنیم فرصت نکردن. و یکی روایت هم روایت من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتتن جاهلیه، که از این روایت هم جواب ندادن. من البته گفتن که من چون فرصت نکردم در اینجا جواب ندادم. من اول روایت رو نشون بدم خدمت بینندگان عزیز و بعد ببینیم که در آثار دیگرش به این سوال جواب داده یا جواب نداده. ببینید روایتی که شیعه و سنی نقل کرده در کتابهای ما که فراوان نقل شده، متواتره، شک و شبهه‌ای درش نداریم، ولی از منابع اهل سنت من چند مورد خدمتتون نشون میدم. از جمله در کتاب مسند احمد ابن حنبل، مسند احمد ابن حنبل جلد شماره 28 صفحه شماره 88، از معاویه ابن ابی سفیان هم نقل شده که معاویه میگفت قال رسول الله من مات به غیر امام مات میتتن جاهلیه، هر کس بمیرد امام نداشته باشد، مرگش مرگ جاهلیه. ایشون میگه حدیث صحیح غیره هست، این سند حسنه و بعد شواهدشو میاره، در کل روایت رو میپذیره. باز البته خب آقای احمد محمد حمزه احمد از زین در مسند احمد جلد 13 گفته سندش صحیحه. در واقع سند کاملا معتبر هست. همینطور این روایت رو آقای ابن حبان هم در صحیح خودش آورده، صحیح ابن حبان با ترتیب آقای ابن بلبان. خدمتتون عرض کنم تحقیق باز شعیب الارنعوت صفحه 434 همین روایت رو از معاویه نقل میکنه که پیغمبر فرمود من مات و لیس له امامون مات میتتن جاهلیه، که توضیح میده ابن حبان که هر کس بمیرد و اعتقاد نداشته باشد که امامی هست که ید اون ناس الى طاعت الله حتی یکون قوام الاسلام به این دل حوادث و نوازل مقتنعن فی الانقیاد علا من لیسن عتهما و صفنا مات میتتن جاهلیه. هر کس بمیره و به یک امام اعتقاد نداشته باشه که اون امام مردم رو به سوی اطاعت خدا دعوت بکنه که قوام اسلام به او باشه در زمان اتفاقات و حوادث و این مسائل و از او تبعیت بکنه و همیشه از او حرف شنوی داشته باشه، مرگش مرگ جاهلیه. در پایین آیه شعیب الارنعوت میگه حدیثون صحیحون، حدیث سندش صحیحه و از مرگ جاهلیت رو هم توضیح میده حالت الموت که موت اهل الجاهلیه علا ضلال و لیس له امام مطاع لانهم کانوا لا یعرفون ذلک، مثل مرگ مردم جاهلیت که گمراه مردن چون امام نداشتن. خب آقای طباطبایی امام شما که حالا خیلی ها این رو روایت نقل کردن در کتاب‌های دیگه اومده که دیگه فرصت نیست من اونا رو نشون بدم. آقای طباطبایی امامش کیه؟ یا امام زمانش کیه که اگر مرد مرگش مرگ جاهلی نباشه؟ ایشون در کتاب‌های خودش از جمله در تفسیر خودش، در تفسیر بیان معانی، در کلام ربانیش به این سوال جواب داده. تفسیر بیان معانی در کلام ربانی جلد پنجم در تفسیر سوره مبارکه هود آیه شماره 17 که آیه چی هست؟ آیه این هست که افمن کان علی بینه من ربه و یتلوه شاهد منه و من قبله کتاب موسی اماما و رحمه. در ذیل این آیه و من قبله، قبل از قرآن کتاب موسی بود، که کتاب موسی چی بود؟ امام بود و رحمت بود. اولئک که یؤمنون به، تا آخر آیه. ایشون در ذیل این آیه میاد توضیح میده، نکاتی رو میگه، نکاتی در این آیه هست که در خور تأمل هست. نکته اول و نکته دوم، ما نکته دومش مد نظرمون هست. در نکته دوم میگه آنچه از جمله پیش از این کتاب موسی پیشوا و مایه رحمت بوده است، نتیجه میشود که اکنون قرآن چنین است. الان قرآن چیه؟ امام و مایه رحمت. و در عصر ما امامی جز قرآن برای مسلمانان نیست. ببینید حرفی که ایشون میزنه این هست، در عصر ما امامی جز قرآن برای مسلمانان نیست، یعنی حسبنا کتاب الله، و وسیله است که هرگاه کسی از آن پیروی نماید به مراهم الهی میرسد. این در اینجا ایشون پس نظرش اینه که ما غیر از قرآن دیگه هیچ امامی نداریم، چون خدا درباره کتاب موسی گفته و من قبلهی، خدمتتون عرض کنم، و من قبلهی کتاب موسی اماما و رحمه. باز در همین تفسیر خودش جلد 11 بیان معانی در کلام ربانی جلد 11 صفحه 74 باز آیه 12 از سوره مبارکه، فکر میکنم حالا سورهشو نمیدونم کدوم سوره است، من قبلهی کتاب موسی اماما و رحمه، که باز اینجا دقیقا همون تیکه از آیه است در اینجا نقل شده، که باز ایشون توضیح میده این که میفرماید قبلا تورات امام مردم بود،
دوازده احقاف.
این که میفرماید قبلا تورات امام مردم بود، یعنی اکنون قرآن باید امام باشد و مسلمان ها راه سعادت را از قرآن بجویند. بنابراین خلاصه جواب آقای طباطبایی همینه که قرآن امام ماست و ما غیر از قرآن امامی نداریم. من چند تا جواب خدمتون بدم از این حرف ایشون. اولا جواب اول خدمتون عرض کنم این که اثبات شیء نفی ما ادا نمی کنه. ما در قرآن کریم آیاتی داریم، ببینید من آیش رو از خود قرآن کریم نشون بدم که قشنگ واضح بشه در بحث خود حضرت موسی. بله، کتاب موسی چی بود؟ امام بود و رحمت. آیا خود حضرت عیسی هم، حضرت موسی هم امام بود یا نبود؟ پیامبران بنی اسرائیل امام بودن یا نبودن؟ در این حالی که کتاب موسی امام بود. بله. ببینید آیه چی میگه؟ ولقد آتینا موسی الکتاب فلا تکن فی مریت من لقائه و جعلناه هدا لبنی اسرائیل و جعلنا منهم ائمتن یهدون به امرنا، ائمتن یهدون به امرنا لما صبرو و کانو به آیاتنا یوقنون. خیلی آیه واضحه. خداوند در اینجا می فرماید ما از میان بنی اسرائیل کسان رو امام قرار دادیم. خب اگر کتاب موسی امام بود، چه نیاز بود امام دیگه خدا قرار بده؟ آقای طباطبایی سوال شما جواب بدید، اگر کتاب موسی امام بود و کافی بود، فقط لازم بود که همو امام باشه، چرا ائمه دیگه ای رو خدا فرستاد از بنی اسرائیل؟ چرا خود موسی امام بود؟ ها؟ این آیه که اینجا خیلی واضحه، روشنه که بابا اثبات شیء نفی ما ادا نمی کنه. اینم خدمتتون عرض کنم از این آیه. و همینطور خدمتون عرض کنم ما روایات متعددی داریم. خود جواب دومی که من بدم، خود ایشون، خود آقای طباطبایی در اول همه مناظره پذیرفتن که من امامت باطنی ائمه رو قبول دارم. کلیپش رو ما پخش کردیم دو هفته پیش، درسته؟
بله.
پذیرفته بودن که من قبول دارم امامت باطنی ائمه رو. خب تو اگر قبول داری که ائمه ما امام هستن باطنن، خب پس چرا اینجا میگی ما جز قرآن امامی دیگه ای نداریم؟ این تناقض رو کجا میخوای ببری شما؟ چرا باید اینقدر متناقض حرف بزنی؟ خدمتون عرض کنم که یک جا میگی ما غیر از قرآن امامی نداریم، یک جا میگی من امامت ائمه رو قبول دارم امامت باطنیشون رو. این خود در تعارض هست. اگر قرآن امام هست، که البته همیشه امامم بوده، خب ائمه هم امام هستن، اینا با هم هیچ در تعارض نیستن. قرآن امام به عنوان قانون اساسی اسلام، ائمه مجری این قانون هستن، هیچ تعارضی با هم دیگه نداره. از این گذشته هیچ مسلمانی در هیچ برهه‌ای از تاریخ با این تفسیری که حضرت عالی میکنید به امامت قرآن معتقد نبودن. شما ببینید بلا فاصله بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله خلفا چیکار کردن؟ جنازه پیغمبر رو رها کردن، رفتن در سقیفه بنی ساعده و اونجا برای خودشون امام انتخاب کردن. امام انتخاب کردن. وقتی در تعارض افتادن با انصار در برابر سعد ابن عباده، استدلال کرد که آقای سعد ابن عباده یادت هست که پیغمبر گفت که الائمه من قریش، ائمه باید از قریش باشن، و اونا هم البته پذیرفتن. حالا روایتی که اینا نقل کردن الائمه من قریش، این به هر حال بعد از او خلفای بعدی تا همه امروز، هر زمان امام قبلی اینها میمیره فوراً جمع میشن یک کسی دیگه رو انتخاب میکنن به عنوان امام. حداقل تا زمان سقوط دولت بنی العباس اینجوری بوده دیگه، همیشه اینا یک کسی رو به عنوان امام انتخاب میکردن. و از اینا گذشته خوندم روایاتشو، روایات فراوان ما در منابع اهل سنت داریم که میفرماید از پیامبر نقل کردن الائمه من قریش، امام باید از قریش انتخاب بشه. خب اگر قرآن امام هست، پیامبر برای چی میگه الائمه من قریش؟ قرآن هست دیگه، قرآن کتاب جاویدان اسلام هست از زمان نزول تا قیامت، تا قیامت قرآن امام ما هست. پس چرا پیامبر میگه الائمه من قریش؟ معلومه که پیامبر اون اعتقاد رو که آقای طباطبایی نسبت به قرآن داره پیامبر نداشته. خدمتتون عرض کنم. و مطلب بعدی این هست که ما در قرآن کریم آیاتی داریم که خداوند صریح می‌فرماید ما ائمه‌ای داریم که غیر از تورات و قرآن هست، و آقای طباطبایی هم اینها رو پذیرفته. ببینید من خدمتتون عرض کنم روایت رو از آیه رو از خود کتاب آقای طباطبایی نشون میدم. در تفسیر بیان معانی، تفسیر بیان معانی آقای طباطبایی جلد هشتم صفحه شماره 20، ذیل آیه و نورید و انمون على الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. آیه خیلی واضحه، خدا میگه ما اراده کردیم که بر این سرزمین یا در اون سرزمین یا بر کل ارض، الف لام اینجا الف لام ارض و الف لام استغراق بگیریم یا الف لام عهد بگیریم، حالا تفاوت میکنه در معنای خودش. ما خواستمون این هست، خدا میگه اراده کردیم که مستضعفین رو چیکار کنیم؟ بر کل زمین امام قرار بدیم یا بر اون زمین امام قرار بدیم و نجعلهم الوارثین و اینها رو وارثین قرار بدیم. آقای طباطبایی میاد ذیل این آیه مفصل بحث میکنه که منظور از این آیه امام زمان نیست. حالا کار نداره، ما نمیخوایم باش بحث بکنیم امام زمان هست یا نیست، موضوع بحث ما این نیست فعلا. در صفحه شماره 134 نکته چهارمی که میاره به درد ما میخوره اینجا، میگه چهارم آن که از نجعلهم ائمه آنها را پیشوایان قرار دادیم، این مفهوم بر نمی آید که بنی اسرائیل همه پیشوا شدند. خب معلومه منهم داره دیگه، بلکه منظور آن است که به استقلال و رشد رسیدن که در بینشان پیشوایان ظهور کردند، همانند سلیمان، همانند داوود و به طور کلی همه انبیا و پادشاهان بنی اسرائیل.
پس همه اینها امام شدند.
همه پادشاهان بنی اسرائیل چی شدند؟ امام شدند. همه انبیای بنی اسرائیل امام شدند. این در حالی که همه اونها کتاب موسی بینشون هست دیگه.
بله.
هم حضرت داوود، هم حضرت سلیمان، اینا همه بعد از حضرت موسی بودن همشون. سایر انبیای بنی اسرائیل که همشون امام، همه پادشاهان، حضرت طالوت و بقیه، اینا همه امام شدن. خب اگر کافی بود کتاب موسی امامن و رحمه، چرا خدا دیگه امام فرستاد؟ ها؟ برای چی پادشاهان بنی اسرائیل رو نجلهم ائمه، برای چی اونا رو امام قرار داد؟ تورات کافی بود دیگه، قرآن وضعیتش همینه. خب اگر قرآن کافی بود چرا رفتن سقیفه تشکیل دادن؟ سوال خیلی ساده است.
بله.
ما قبلا اینو بحث کردیم در همین شبکه. اگر قرار بود امامت قرآن کافی باشه، قرآن امام ماست، من ماتولم یعرف امام زمانه یعنی قرآن، خب چرا رفتن سقیفه تشکیل دادن؟ چرا گفتن ما امامیم؟ چرا فتوا دادن هر کس امامت این دو نفر رو قبول نداشته باشه کافره؟ ببینید من فتوایی که اینها دادن خدمتتون عرض کنم که هر که امامت اونها رو قبول نداشته باشه کشته میشه. حالا من اینا پیدا کنم مستندشو، شما اگر یه صلوات بفرستید من حتما پیدا میکنم اون فتوا رو.
بسیار خوب. این تا این حالا پیدا بشه، من همون امام رو سرچ کردم توی قرآن مفصل. نمیدونم این سخت اینها کتاب بشن، هم همین آیه سوره قصص که اشاره فرمودین، هم والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، یعنی ما رو کتاب قرار بدین، مثلا
قرآن قرار بدین.
بله قرآن قرار بدین. زیاد داریم دیگه از این مثال ها.
بله زیاد. ببینید فتوایی که علمای اهل سنت دادن، اینا دلیل برای اینه که اینا اون چیز رو، اون برداشت رو که آقای طباطبایی از این آیه کرده اونا نداشتن. از جمله آقای محمد بن جریر طبری که امام آقای طباطبایی، ما قبلا نشون دادیم اینا هر جا کم میاره یک روایت از طبری میخونه، انگار هرش طبری میگه براش وحی منزل هست. ببین آقای طبری چی میگه. در لسان المیزان آقای ابن حجر عسقلانی نقل شده، لسان المیزان جلد 7 صفحه شماره 25، شرح حال آقای محمد ابن جریر طبری. محمد ابن جریر طبری الامام ابو جعفر صاحب تصانیف الباهره فلان و فلان، در صفحه شماره 26 یک روایت رو نقل میکنه که میگه در پیش آقای ابو جعفر طبری بحثی از علی ابن ابی طالب شد و آقای ابو جعفر طبری این سوال رو پرسید که من قال این فلان و فلان لیس به امامه هدا، ایش این هوا، هر کس بگه آقا فلانی و فلانی امام هدایت نیست، حکمش چیه؟ ابن الاعلم که اونجا بود، همین محمد ابن سهل، گفتم که مبتدع هست، بدعت گذار هست. طبری گفت نه اینجوری نیست، مبتدع اون یک بار کافی نیست، حادا یقتل، کسی که این حرفو بزنه کشته میشه. من قال این فلانی و فلانی لیسا به امامه هدا یقتل. هر کس امامت فلانی و فلانی رو قبول نداشته باشه کشته میشه. حالا این در اینجا نقل شده در تذکرة الحفاظ آقای ذهبی جلد 2 صفحه 710 712 هم همین نقل شده، در سیر علام النبلای آقای شمس الدین ذهبی جلد 14 صفحه 275 به بعد هم همین قصه نقل شده. بنابراین ما از این فتوای آقای طبری استفاده میکنیم که ایشون امامت قرآن قبول نداشته.
بله.
که اگر قبول داشت به امامت کسی دیگه قائل نمیشد. که اگر قبول داشت فتوا نمیداد هر کس امامت فلانی و فلانی رو انکار بکنه باید کشته بشه. خب اگر قرآن امام هست پس اینا این فتاوا چیه؟ اگر قرآن امام هست پس چرا خداوند ائمه بنی اسرائیل رو میگه من اینا رو امام قرار دادم با اینکه تورات در بینشون هست؟ اگر امام قرآن امام هست چرا سقیفه بنی ساعده تشکیل شد؟ و سوالات متعددی که به هر حال ثابت میکنه این برداشت از این آیه که کتاب موسی امام هست اصلا خدمتون عرض کنم برداشته درستی نیست و قابل قبول نیست.
بسیار عالی، پس امر هم واضح شد دیگه. ما سوالمون این بود که امامشون کیه؟ طبق کتاب‌های خودشون، طبق تعابیر خودشون، امامشون صرفا قرآن هست و این رو هم آوردیم که اصلا معنا پیدا نمی‌کنه صرفا امام قرآن باشه، که فرمایشات حضرت عالی تکمیل کننده و
الله روایت هم که فراوان ما زبان پیامبر داریم که بعد از من فلانی ائمه میان. یعنی نه خدا قبول داره این برداشت آقای طباطبایی، ما آیات فراوان داریم که خدا میگه ما فلانی رو امام قرار دادیم، ائمه قرار دادیم. پیامبر هم قبول نداره، میگه الائمه من قریش، نمیگه قرآن امامه. ائمه بعد از من فلانن و فلانن و فلانن، اینا رو ما روایت داریم در صحیح‌ترین کتاب‌های اهل سنت. علمای اهل سنت هم قبول نداشتن این تفسیر رو. تمام مسلمان‌ها در تمام اعصار هم این برداشت رو قبول نداشتن که قرآن امام باشه، تنها امام باشه. ببین، چون ادعای طباطبایی اینه که تنها امام ما در همه اعصار، در این عصر حداقل چیه؟
قرآن.
و این باطله، نه با حرف خدا میسازه، نه با حرف پیغمبر، نه با رفتار صحابه، نه با فتاوای علمای اهل سنت و نه با رفتار همه مسلمان‌ها در همه اعصار. فقط برای فرار از این سوال هست که آقا امام زمان شما کیه؟ اگر امام زمان رو نشناسید، به مرگ جاهلی مردید، امام زمانتون کیه؟ برای این سوال جواب ندارن، پناهنده میشن به قرآن. خود قرآن محکم میزنه تو دهنشون، میگه آقا من امام هستم، اما امامی که بین مردم حکومت بکنه اون کسیست که باید اونو خدا قرار بده. و نجعلهم الائمه و نجعلهم
الوارثین. بسیار خوب، فرصت ما بسیار اندک هست. اگر حالا طبق اون چیزی که شما بینندگان عزیز هم در اگر تمام برنامه رو مشاهده کردیم، یه سوال دیگه هم بدون جواب باقی مونده بود، باز به صورت مختصر پاسخش رو از کلام شما اما از کتاب‌های، یعنی با اون ادعاهای آقای طباطبایی بشنویم. سوال این بود که باز مطرح شد در همین مناظره که نسبت به ظواهر قرآن، بالاخره ظاهر در مقابل نسخ قرار میگیره و ظاهر به معنای چیزیه که ظنی و دلال است، چیزیه که به وضوح قرار نیست برای ما مطلب رو روشن بکنه. ایشون پذیرششون نسبت به این نوع مجملات قرآن، نسبت به چیزهایی که ظاهرن اصطلاحاً و نسخ قطعی نیستن، ایشون نظرشون چیه؟
بله، خدمتتون عرض کنم، بارها خودش گفته، از اسمشون هم پیداست که میگه ما قرآنی هستیم، قرآنیان هستن. کل حرفشون و کل استدلالشون ظواهر قرآن هست. ظواهر قرآن رو میگه قرآن، تفسیر قرآن به قرآن از همه بهتر هست. یک آیه رو از یک جای دیگه میبینن، مشابهش رو، مشابه لفظی یا معنویش از جای دیگه پیدا میکنن، کنار همدیگه قرار میدن، ازش یک تفسیر در میارن. میگه این از همه بهتره، این برای من یقین آور هست، من از این روایات به قطع نمیرسم. که در مناظره گفته شد همونجا که بابا ظواهر قرآن از دیدگاه همه مسلمان ها درست قطعی و سند هست، ولی ظنی و دلاله است. بله. چون ما در قرآن محکم، آیات محکم داریم، آیات متشابه داریم، آیات ناسخ داریم، آیات منسوخ داریم، آیات مجمل داریم، آیات مبین داریم، آیات عام داریم، خاص داریم، مطلق داریم، مقید داریم. خب کسی میتونه از همه این آیات به هر حال استفاده بکنه، از قرآن استفاده بکنه که مسلط به همه اینها باشه؟ همه نمیتونن از قرآن، خدمتون عرض کنم، حکم شرعی استنباط بکنن یا عقیده استنباط. بله، اگر به همه اینها کسی مسلط شد، خدمتون عرض کنم میتونه. در نگاه اول آیات متشابه چیه؟ ظنی و دلال است. آیات عام چیه؟ ظنی و دلال است. آیات مطلق ظنی و دلال است. آیات مجمل ظنی و دلال است. خب شما به این ظنی و دلاله بس چی باید استدلال بکنید؟ جالب، خود آقای طباطبایی، ما قبلا نشون دادیم، وقت نیست من اینا رو خدمتون عرض کنم همه‌شو نشون میدم، بعض از اونها رو من خدمتتون نشون میدم از کتاب‌های خودش. از جمله ایشون یک جزوه‌ای داره به نام دقایق معانی در کلام ربانی، که در این جزوه خودش، در همون پیشگفتار خودش، آیات رو تقسیم میکنه، میگه بعضی از آیات، بخشی از آیات کریمه نیز ملاحظه میشود که با وجود شکوه و جاذبه چشمگیر، تفسیر طلب و تأمل برانگیزند. القرآن زلول ذو وجوه، قرآن چند وجه داره. خب اگه چند وجه هم داشته باشه واضحه که زنی و دلال است. در این موارد است که باید به تفصیل روی آورد و با دستیابی با قرائن قرآنی از چهره مقصود پرده برگرفت. پس آیات تفسیر طلب و تأمل برانگیز هستند و به هر حال پرده بر اونهاست و پرده رو باید از روی اون آیات ما برداریم. یا خدمتتون عرض کنم باز در کتاب دیگه ای داره به نام راه به سوی وحدت اسلامی، خودش هم از همین کتاب نام برد در این مناظره، صفحه 145 میگه شرح مجملات قرآن را به سنت احاله کنیم. شرح پس آیاتی داریم در قرآن مجملن، اینها رو ما احاله میکنیم به چی؟ به سنت، مانند شرایط بعضی از احکام که در قرآن مجید نیامدن، در این باره استبداد رأی نشان ندهیم و با تمسک نابجا به اطلاقات و یا با سوء استفاده از اصل براءت و امثال این قواعد سنت رسول الله را انکار نکنیم. چقدر حرف قشنگی میزنه اینجا، ولی همین حرف قشنگ ثابت میکنه که ما در قرآن آیات مجمل داریم. وقتی اینجوری باشه، آیات مجمل باشه، میشه ظاهر قرآن قطعی و صدور، ولی ظنی و دلاله. وقتی ظنی و دلاله شد دیگه شما خدمتتون عرض کنم نمیتونید بدون حدیث، بدون کنار هم قرار دادن آیات دیگه و قرائن دیگه، خدمتتون عرض کنم از این آیه چیزی بفهمید. پس ظنی و دلاله است. وقتی ظنی و دلاله شد دیگه شما چرا به خبر واحد گیر میدید؟ میگه چون خبر واحد ظنیه، من قبول نمی کنم. جالب، حالا من از علمای اهل سنت هم یک مطلب نشون میدم که شونم تصریح کرده بر این که آیات قرآن ظنی و دلاله است. کتاب کشف الاسرار عن اصول فخر الاسلام های بزدوی، کتاب خیلی مهمی که اصل کتاب مال های اصول فخر الاسلام، مال آقای بزدوی، آقای غزنوی، آقای احمد علاءالدین بخاری این کتاب رو توضیح داده. در این کتاب جلد اول صفحه 130 ببینید، میگه ادله سمعیه، ادله نقلیه، چهار قسمه. یک قسمش قطعی و ثبوت و دلاله هست، مثل نصوص متواتر، مثل همون احادیث که ما درباره امام زمان خوندیم. 146 روایت که فرزند امام عسکریه، خب این دیگه هم متواتره، هم قطعی و ثبوته، هم قطعی و دلاله است، واضحه دیگه. و اون 90 روایت و 80 روایتی که بود و قطعی و ثبوت، ظنی و دلاله کل آیات المعوله. یک دسته از ادله نقلی قطعی و ثبوتن، سندش صحیحه، قطعیه، ولی دلالتش ظنیه، مثل آیاتی که تأویل باید کرد. بعضی ها ظنی و ثبوت، قطعی و دلاله است، مثل اخبار آحاد. بعضی هم ظنی و ثبوت و دلاله است، مثل اخبار احادی که مفهومش ظنی باشه. حالا خدمتون عرض کنم بنابراین نص صریح، نص قرآن کریم، ظاهر قرآن کریم در نگاه اول چیه؟ ظنی و دلاله است. به این ظنی و دلاله اگر بخوایم میگه آقای نزدن لایقنی ان الحق شیئها، خب نمیتونید استدلال بکنید، باید احادیث در کنارش بیاد، باید قرائن دیگه بیاد تا از این آیه. خب این همین هم مشکل ایجاد کرده بین مسلمان ها. هر مذهبی رو شما ببینید، از خوارج بگیر تا بقیه، همه از اشعری و ماتریدی به یک آیه از قرآن استدلال میکنن، بقیه خلافش رو میفهمن. مثلا آیه صریحی که آقا خداوند در جواب حضرت موسی میگه لن ترانی، تو هرگز منو نمیبینی. اشاعره و نمیدونم یک عده دیگه مثل معتزله و اینها استدلال میکنن خدا دیده نمیشه. برخی از علمای سلفی به همین آیه استدلال کردن که خدا دیده میشه. میگه اگر خدا دیده نمیشد حضرت ابراهیم، حضرت موسی درخواست نمیکرد. به همین استدلال میکنن، میگن خدا دیده میشه. بقیه میگن نه خدا دیده نمیشه، واضحه دیگه. به هر حال ظواهر قرآن کریم به خاطر این اختلافاتی که در بارش هست ظنی و دلاله است. اگر بخوایم میگه کل ظنون حجت نیست، درست ظنی و دلاله است، حجت قطعاً، حجت شک نیست، با اینکه زن هست اما حجت هست.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر، خیلی استفاده کردیم الحمدلله جلسه هم از محضرتون، و انشاءالله بتونیم همواره در این ماه قرآن بتونیم خودمون رو تمام قد کسی ببینیم که داره از قرآن دفاع میکنه. قطعا این کار ظاهر کار هست و اون چیزی که در حقیقت هست این قرآن هست که از ما محافظت میکنه و انشاءالله مدافع مستحکمی برای ما خواهد بود. و دعا میکنیم همین قرآن شفیع ما در روز قیامت باشه انشاءالله. موفق و معید و منصور باشید. التماس دعا دارم. خدا نگهدار شما.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.